با سلام های گرم به ساعت سوم برنامه امروز رادیو آزادی خوش آمدید. ساعت سوم رادیو آزادی ساعتی است برای مضامین فرهنگی و اجتماعی و آموزشی و ورزشی. با سپاس از شما که تاکنون با ما همراهی کرده اید و از حمید فاطمی که تا اینجا با شما بود، از این پس در ساعت سوم من نازی عظیما همراه شما خواهم بود. به سراغ برنامه های امروز می رویم. امروز مثل همه پنجشنبه ها گزارشی از لس آنجلس داریم با فهیمه براتی در برنامه گزارش لس آنجلس، برنامه‌ای که از کاروبار ایرانیان در لس آنجلس گزارش می‌دهد. پس از آن به روی چمن سبز می‌رویم که برنامه‌ای است از مهرداد مسعودی، کارشناس جهانی فوتبال، برای فوتبال بازان و فوتبال دوستان. دقایقی پیش تیم ملی فوتبال ایران در بازی با تیم امارات متحده عربی با نتیجه 1-0 برنده شد. درباره این بازی با مهرداد مسعودی گفتگویی زنده خواهیم داشت. سرانجام در پایان ساعت سوم از روی چمن سبز راهی قلمرو خبرهای روز می شویم تا آخرین خبرهای امروز ایران و جهان را بشنویم. ساعت سوم را با گزارش لس آنجلس آغاز می کنیم. در برنامه امروز فهیمه براتی همکار ما در لس آنجلس با دو ایرانی ساکن لس آنجلس درباره زندگی و کار و آثارشان گفتگو کرده است. با حسن شهباز، سردبیر و مؤسس نشریه فرهنگی رهاورد که در آمریکا چاپ می شود و شهرام میرجلالی نوازنده تار. حسن شهباز در ایران نامی شناخته بود که سالها برنامه ادبی با آثار جاویدان ادبیات جهان آشنا شوید را در رادیو ایران تهیه و اجرا می‌کرد. او همچنین در ایران عضو شورای نویسندگان رادیو تلویزیون ملی ایران بود. حسن شهباز که در زمینه ترجمه و نویسندگی هم دست داشت، کار ترجمه را با کتاب سرگذشت اثر ماری کولریلی از انتشارات سازمان کتاب‌های جیبی آغاز کرد و پس از آن آثار بسیاری را به چاپ رساند. هنرمند دیگری که فهیمه براتی در گزارش لس آنجلس از زندگی و کار او گزارش می‌دهد، شهرام میرجلالی نوازنده تار است که نظرگاه‌های خود را در نواختن ساز ایرانی و بداهه نوازی بیان می‌کند. با فهیمه براتی در گزارش لس آنجلس.
گزارش لس آنجلس.
در بخش نخست از گزارش لس آنجلس گفتگو می‌کنیم با فرهیخته‌ای که از دوران نوجوانی به فعالیت‌های فرهنگی پرداخته است و اکنون که 80 سال از عمر او می‌گذرد، همچنان پرشور و خستگی ناپذیر کاری را ادامه می‌دهد که به آن عشق می‌ورزد. آقای حسن شهباز در سال 1980 به دنبال مواجه شدن با مشکلاتی در ایران پس از انقلاب راه سفر به آمریکا را در پیش گرفت. او در بعد و ورودش به لس آنجلس فعالیت‌های فرهنگی خود را از سر گرفت و با تن چند از دوستانش اقدام به تأسیس یک انجمن فرهنگی ادبی کرد و پس از 2 سال در 1982 نشریه رهاورد را پایه‌ریزی کرد که به گفته صاحب نظران یکی از منابع پربار مطالعه در تاریخ و ادب معاصر ایران است.
من آرزو داشتم که یک روز مدیر و سردبیر نشریه‌ای باشم که در آن سانسور نباشه و من بتوانم آرمان‌ها و آرزوها و نظرگاه‌های بزرگان ایران رو در اون نشریه به چاپ برسونم. به این سبب در سال 1982 در فروردین اون سال رهاورد را آغاز کردم. شاید این حیرت آور باشه که بگویم اون موقع بیشتر از $500 پول نداشتم. چاپخانه ای نبود که مجله رو به زبان فارسی چاپ بکنه. تایپ ستری نبود که مطالب من رو آماده بکنه برای چاپ. و نه آدرس میدونستم، نه نویسنده ها رو میشناختم، نه همه. با این حال شروع کردم. اول بار 500 نسخه، بعد 1000 نسخه، 1500 نسخه، 2000 نسخه. و به هر حال کم کم بزرگان ادب ایران رو شناختم، چه در همین کالیفرنیا و چه در دیگر نقاط آمریکا. از آنها خواهش کردم که به من کمک کنند و مقاله بفرستند و خود من هم شبانه روز کار کردم. من هم سردبیر بودم، هم ناشر بودم، هم نویسنده بودم، هم مأمور پست بودم، هم مأمور چاپ بودم، هم تحصیلدار بودم، هم آگهی گیرنده بودم. هر چاری که معرالی نشریه داره همه رو من فقط خودم انجام میدادم. من وقتی مجله آماده میشد شبها تا دیرگاه درون پاکت میگذاشتم، تمر میزدم و صبحگاه بعد اونا رو به اولین پستخانه نزدیک میبردم و تحویل میدادم. اگر یک کسی بخواهد امروز تاریخ ایران بعد از انقلاب رو تا به امروز بنویسه بدون مراجعه به این 57 جلد کتاب قطور رهاوت که خودش دانشنامه است، نخواهد توانست بنویسه. زیرا بسیاری از رجال سیاسی، بسیاری از شخصیت‌های نامور ایران، چه در زمینه اقتصاد، چه در زمینه اجتماع، خاطراتشون رو در رهاورد نوشتن و در این مجله است که اونا می توانند بفهمند که به راستی چه اتفاق افتاد که در ایران انقلاب شد. بسیاری از مشاهیر سیاست و علم و ادب و اقتصاد ایران نویسندگان رهاورد بوده و هست.
فصلنامه رهاورد که اکنون در 400 صفحه با تیراژی نزدیک به 3000 نسخه هر 3 ماه یک بار چاپ می شود، فصلهای گوناگونی دارد که در مجموع آینه شفافی را برای انعکاس هنر، شعر، ادبیات، تاریخ و سیاست در ایران معاصر می سازند.
کم کم بر صفحات رهاورد که روز اول کمتر از 200 صفحه بود افزوده شد و الان مدت هاست که رهاورد در 400 صفحه به چاپ میرسه. این نشریه متضمن 8 بخشه. بخش اولش ادب، دین، فلسفه و ادب. فصل دومش شعر دیروز و شعر امروزه. فصل سومش ایران در گذرگاه تاریخه. فصل چهارمش یادها و خاطره هاست که بزرگان ما در باده این گذشته ها می نویسن. فصل دیگرش درود بر بزرگان ایرانه. فصل دیگرش نقد و بررسی تمام کتاب هاییست که در آمریکا و یا در ایران دارای اهمیت منتشر میشه. یه بخش جمع‌نامه های خوانندگانی که غالبا این نامه ها در باره مسائل مهمه که به چاپ میرسه و آخرین بخشش بدرود با مشاهیری که رفتند. در طول این مدت 19 سال تمام کسانی که درگذشتند شهر زندگانشون، خدماتشون و آثارشون در رهاورد به چاپ رسیده که امید دارم اگر زندگانیم ادامه یافت من این مجموعه رو در 800 صفحه 1000 صفحه بشه با عکس این بزرگان منتشر کنم. رهاورد امروز به گفته تمام صاحب نظران، پژوهندگان، محققان، افرادی که آشنایی دارند با طبع و نشر کتاب، معتبرترین نشریه است که منتشر می شود. در مقام سردبیر همیشه سعی کردم که راوبر روی تریبون آزادی بگذارم که صاحب نظران فقط بیان در اونجا سخن برانند. گاهی اونها موافق یک کس یا یک موضوع، گاهی هم مخالف یک موضوع. در یک شماره ممکنه درباره یک نفر، مثلا شاه پیشین، گروهی ستایش کنن، گروهی تکذیب کنن. خلاصه همه این مطالب در اونجا هست.
نویسندگان بسیاری در فصلنامه رهاورد در زمینه‌های گوناگون قلم زده و می‌زنند. تمام نوشته‌های رسیده به دفتر نشریه توسط آقای شهباز که سردبیر نشریه هستند، خوانده و ارزیابی شده و برای چاپ آماده می‌شوند.
من دیگه الان کم کم تمام مشاهیر ایرانی مقیم آمریکا و اروپا رو می‌شناسم. هر وقت مورد اتفاق می‌افته با تلفن یا وسیله فکس یا نامه ازشون تمنا میکنم که در این موارد برای راهورد مطلب بفرستن، ولی خود اونا هم میفرستن. همین الان نزدیک به 200 مقاله قابل چاپ اینجا هست که من به تدریج اونا رو به چاپ میرسونم. بسته به این است که اهمیت موضوع کدام یک بر دیگری ارجحیت داشته باشد. راهورد رو طبقه میان سالگان به بالا میخونن، اما کسانی که سواد دارن، اهل تحقیقن و دوست دارن که هر نوع مطلبی رو که در این نشریه است بخونن. پاره موارد می شود که یک کمی که چاپ یعنی انتشار راوت دیر می شود، تلفن نامه فکس که چرا به ما نرسیده، چی شده. و این نشانه این است که این گروه علاقه دارن راوت رو بخونن.
آقای شهباز با کار بی‌وقفه و خستگی ناپذیر خود تا کنون 57 شماره از فصلنامه رهاورد را که هر یک به اندازه یک کتاب قطور مطلب و صفحه دارد منتشر کرده و به موقع به دست دوستداران رسانده است.
من از 7 صبح پشت میز نشستم کار میکنم تا اونقدر که دیگه از رمق بیفتم. گاهی میشه 7 شب، 8 شب، 9 شب و روزهای پایان هفته هم که معمولا حق مشروع هر کسی است که بره تفریح کنه، مخصوصا در این شهر لس آنجلس که در کرانه اقیانوس آرام این همه جای قشنگ مناظر زیبا هست، این بنده کمترین پشت این میز در همین اتاق کوچک آشفته پر از کاغذ و کتاب دارم کار میکنم. اگر شما رها برد منو که هر کدومشون یک مجلد 400 صفحه ایست یک کتاب به حساب بیاورید، بنده تا الان نزدیک 80-90 جلد کتاب منتشر کردم و الان که ملاحظه می‌فرمایید در 80 سالگی در خدمت شما نشستم.
در بخش دوم از گزارش لس آنجلس با آقای شهرام میرجلالی گفتگو می‌کنیم که نوازنده و سازنده زبردست تار در ایران است و مدتی است که برای برگزاری چند برنامه موسیقی در لس آنجلس به سر می‌برد. آقای میرجلالی در سال 1338 در ایران متولد شده است و نزد استادانی چون استاد ولی الله البرز، استاد جلیل شهناز و استاد حسن کسایی راه و رسم بداهه نوازی را آموخته است. او در سال 1368 در ایجاد گروه سما همکاری داشته است و کارهای بسیاری از جمله چندین برنامه با خوانندگی محمد رضا شجریان و علیرضا افتخاری انجام دادند.
ما این آب دیده در کنج غم خزیده، ما این آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن، صد جای آسیا کن.
آقای میرجلالی که در نواختن چندین ساز تجربه دارد، مدت 35 سال است که توجه خود را بر نواختن تار متمرکز کرده است. او بر این باور است که جوهر موسیقی ایرانی در بداهه نوازی نهفته است و برای پیشرفت و گسترش این موسیقی باید توجه بیشتری به این وجه آن داده شود.
من از 35 سال پیش که تارو شروع کردم، تقریبا از 3 سال بعدش بربطم شروع کردم. در از توی این دوتا ساز حرفه کار میکنم و اکثر کارارم که ببینید حتی نوازندگی های اودشو، البته بعضی از سازهای دیگه هست که حالا مثلا ستار و باقلاما یا دیوان هم من میزنم، ولی که زیاد روشون اصراری ندارم، به دلیل این که اگر بتونم همون یه دونه سازی که هست، چون من در قالب بداهه نوازی دارم کار میکنم و تک نوازی، و این خیلی سخته. ما الان مشکل عمدمون اینه که بداهه نواز نداریم، یعنی نیست کسی که همین الان شما بگید آقا ساز تو بگیر دست ساز بزن، بشینه یه سازی براتون بزنه که وصف الحال باشه. و بیشتر قطع نواز شدن جوانای ما، یعنی قطعاتی و موتیفایی از قبل آماده میکنن، هر وقت میگی ساز بزن همونو میزنن. قطع نوازی فرقش اینه که یه هنرمند میشینه فکر میکنه روی قطعی، روی موتیفاش، و روی مدلاسیوناش، روی حرکاتش و بر اساس اون ذهنیت و فکری که داره یه قطعه میسازه که بیشتر اون قطعه ممکنه بوی حالات خودشو داشته باشه تا درد جامعه، مشکلات جامعه. ولی یه کسی که هنرمندی که بداهه نواز میشه بیشتر آدمی میشه که حرف جامعه رو میزنه. یعنی شما امروز یه مشکلی دارید، طبیعیه که فردا یه مشکل دیگه دارید، پس فردا باز یه مشکل دیگه. همه این مشکلات و اینا حتما نباید چیز بد باشه، ممکنه چیز خوب هم باشه، ممکنه یه روندی خوبی توی زندگیتون ایجاد بشه. و این اتفاقاتی که توی جامعه میفته اگر فعل بداهه گفته بشه خیلی بهتره به نظر من. و موسیقی به یه شکلی خواهی نخواهی با اون زمانی که هست روز به روز پیش میره. و ما داریم فستیوال هایی که تو دنیا هست، فستیوال بداهه نوازان جهان، که میان حتی چند تا نوازنده همون آن پشت سن روز آخر فستیوال با هم یه صحبتی میکنن، سازشون رو دستشون میگیرن، میگن آقا ما از یه موتیفی شروع میکنیم و کار رو ادامه میدیم و با هم ساز میزنن و این ساز بارها شده اتفاق افتاده، آثاری به جایی مونده که خیلی هم زیبا و خیلی عالی بوده و خیلی چفت بوده کار با هم. درسته یک نوازنده هندی بوده، یکی امریکایی بوده، یکی استرالیایی بوده، یکی ایرانی بوده، ولی ذهنیت ها چون فکر روی جامعه بوده، روی بشریت بوده، روی انسان ها بوده، یکی بوده. تمام این موتیف هایی که به صورت بداه نوازی اجرا میشه خوبیش اینه که بعدن میشه روش کار کرد اگر ضبط بشه البته، چون خب موزیسیانی که بداه نوازه در همون آن اون آثار رو خلق میکنه و دفعه بعد ممکنه مثلا این اثر بعدی که میذاره خیلی به شکل دیگه باشه، اصلا اون ملودیا، اون حالات، اون ریت، اون غذایا نباشه. من خودم کنسرت هایی توی تالار رودکی داشتم که اینجا به صورت سیدیش کردم، من 3 شب ساز زدم، هر 3 شب هم بداهه نوازی بود. خب من این موتیفا رو دارم، میتونم رو هر قطعش کار بکنم، اصلا بعدها اینو به صورت یه کار فکر شده و بهتر بدم بیرون. یک نوازنده بداهه نواز باید خیلی مسلط به سازش باشه، چون همون آن چیزی که به ذهنش میرسه میخواد بزنه ممکنه از نظر ریتم، از نظر حرکت فیزیکی دچار اشکال بشه، ممکنه گیری ایجاد بشه حتی توی ساز زدن. بالاخره انسان موزیسین هم یک انسانه، یک آدمه، ممکنه انگوشش گیر بکنه، یه پرده رو که تو ذهنش هست همون آن 4 تا ملودی به ذهنش برسه که بخواد اینا رو در آن واحد یه طوری پیاده بکنه، یه جایش یه گیرایی ایجاد بشه و کارش بسیار سخت.
آقای میرجلالی علاوه بر تبحر در نواختن تار و بداهه نوازی در موسیقی ایرانی، مهارت و تجربه زیادی در ساختن ساز تار دارد و به قول خود تنها سازنده این آلت موسیقی است که در نواختن آن نیز دستی تیره و چالاک دارد و با چم و خم کار از هر دو سو آشناست.
من به خاطر اینکه پدرم هم کار سازسازی میکرد، خودشم یه مقدار نوازندگی میکرد، اکثر سازا رو میزد پیششون، اساس اولیه کار رو یاد گرفتم. و چون در هیچ دوره‌ای در تاریخ نداشتیم که کسی هم یک سازنده حرفه‌ای باشه و هم یه نوازنده حرفه‌ای، چون همیشه من فکر می‌کنم در انتقال بین سازنده و نوازنده یک خلأ وجود داره، اون خلأ هم ندانستن هنر اون سازسازه. یعنی از نظر فیزیکی اون سازو نمی‌شناسه، وقتی نوازنده می‌خواد مشکلات یه سازو انتقال بده به سازنده، سازنده طبیعی اونطور که بعد متوجه نمی‌شه، مگر خودش نوازندهی باشه که سالها ساز زده باشه و با تجربه باشه، اون وقت سازهای خیلی خوبی از زیر دستش بیرون میاد. البته در قدیم این حسن بوده و این مسئله بوده که سازندگانی مثل یحیی که اگر واقعا خیلی گل کردن و خیلی سازاشون الان اسمی شد، و یا حتی اسفرج‌الله که استادشون بوده، یا مرحوم ملکم، اینا کسانی بودن که استادان که در اون دوره کار میکردن، وقتی مثلا میگفت این نوت پرده دوش گز میزنه، اون سازنده میرفت روش کار میکرد، تلاش میکرد و رفت میکرد و این سازها مونده. ولی که خب متاسفانه یک بخش از سازها هست که برشون اون گذر عمر وقتی عارض میشه دیگه اون قابلیت هایی که باید ندارن و مثل روزای اول صدا نمیدن. هر ساز کهنه هم ساز خوبی نمیشه، گاهی وقتا خیلی چیزای کهنه اصلا یه دگرگونی دیگرشون درشون میشه. من یه مثال بسیار ساده میتونم بزنم، چون میدونین ساز اصولا چوبش میگن چوب زنده است از نظر سلولوزی و از نظر حرکات و رزنانسایی که درش ایجاد میشه. مثلا شرابو من مثال میزنم، بگین یه شراب 30 ساله من دارم، برید ببینید سرکه شده، اون دیگه شراب نیست، قابلیت شراب بودن رو نداره. چیز دیگه هست از همون خانواده، ولی یه چیز دیگه شده دیگه، اصلا اون نیست. حالا از این مثال که بگذریم، من حدود 25 ساله که ساز میسازم، تار میسازم، ستار میسازم، اکثر سازها رو میساختم، ولی که بعد به این نتیجه رسیدم که واقعا مجالی برای اینکه آدم بتونه تو تمامش متبحر بشه نیست. خیلی زیباست شما یه چیزی خودت خلق کنی، بعدم بگیری بغل بشه با اون ساز بزنی و تمام اون مسائل اجتماعی روحی خودت، دردهات و غمات و شادیات رو باش بگی، چون هم توی سازندگی به یه شکلی این موج مستتر شده در اون، و هم در نوازندگی که میزنین و به صدا در میارید. من بر اساس کار با چوبه تو، چون زمینه آلرژی داشتم، پاس میگرفتم و بعدش بر اساس مصرف داروهای آسم مشکل قلبی برام پیش اومد، نمیتونم بگم اون کار سنگینو با اون شکل که باید انجام بدم، ولی هیچ وقتم تو ذهنم نبوده که من حالا بیام سالی مثلا 20 ساز بسازم. از نظر زمانی اگر بخواید حساب کنین، اگر مثل قدما با تیش و مغار کار بشه و با اون شکل سنتیش، خب بین 400 تا 500 ساعت وقت مفید میخواد، و اگر نه به شکل امروزی باشه که میدن دستگاه کوپیتراش کاسر میتراشه و اینا هستن. من کسانی میشناسم در ماه 1000 تا ستار دارن میسازن، و کسانی میشناسم که در ماه حدود 100-120 تار دارن میسازن. خیلی تفاوت هست. شما مثل اینه که بگین بین یه ویالون مثلا استردیواریوس یا یه ویالون گارنیوس مثلا با یه ویالون چینی کارگاهی چه فرقی هست. خیلی تفاوت هست، چون اون برای اینه که هیچ وقت اون سازها هم ارزشمند نمیشن، نه از نظر قیمت، نه از نظر چیز، از نظر صدادهی و این چیزا. ممکنه به طور اتفاقی بین 1000 تا ساز یه دونش چیز بدی نشه، ولی خب در هر صورت لازمه برای کسانی که میخوان شروع بکنن ساز ارزان نیاز دارن و باید اونا هم باشه، ولی حداقل از نظر فیزیک و استاندارد ساخت باید استانداردهای درستی داشته باشه. متاسفانه این سازه که به این شکل ساخته میشه اکثرا سازهایی است که فالش میخونه، صداهای صحیح نمیده، و هنرجو وقتی شروع میکنه به کار با یه سری فرکانس ها و رزونانس ها و فیزیک بیمار پیش میره کارش، و اصلا بعدها شناخته یه ساز خوب حتی براش مشکل میشه، چون صدا هم نوعی عادته. شما به یه صدا وقتی عادت کنید دیگه خیلی سخته حالا اون صدا چقدر صحیحه چقدر غلط یون بمانه.
ای آهوی وحشی از من گریزانی، در دیده پیدایی در سینه پنهانی، شور آفرین شانمه شیرین سر از جانی، باغ شکوفانی جانی و جانانی.
شهرام میرجلالی نوازنده و سازنده چیره دست تار در برنامه این هفته گزارش لس آنجلس.
ای آهوی وحشی که از من گریزانی، در دیده پیدایی در سینه پنهانی، شور آفرین چنمه شیرین تر از جانی، باغ شکوفایی جانی و جانانی.
از گزارش لس آنجلس و گفتگوی فهیمه براتی با حسن شهباز سردبیر نشریه رهاورد